بعد از این مرحله حضور میدانی کمیسیون هست که در تهران که در شهرستان ها بنا داریم که از نمایندگان محترم اینکه عضو کدوم کمیسیون هستن کار ندید. از نمایندگان مجلس بخواهیم بر اساس وظیفه نظارتیشون در حوزه انتخابیه خودشون این موضوع رو رصد بکنن.
درست.
ببینن چقدر محقق شده. برنامه بعدیمون این است که کمیسیون فرعی مجلس بر اساس برنامه زمانی به استانها سفر داره. اتفاقا یکی از مواردی که به طور منظم از استاندار و محترم و متمدیان میخواهیم میزان تحقق این قانون در مقیاس استانی و در نهایت در مقیاس ملی. خلاصه کلام این که تجربه نشون داده هر چقدر ما بود نظارتی رو تقویت بکنیم و بعد از نظارت درونی نظارت بیرونی و میدانی که خیلی مهمتر است.
بله.
ما در قیاب مدیر مرتبط بریم با بانک صحبت کنیم، با جایی که رعایت کرده صحبت کنیم. تو کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت هست.
بله.
البته خب بدون تردید هر چه همت بلند متولیات بیشتر باشه ما شاهد تحقق بیشتری
هستید. آقای دکتر منتظری، دلست. این اتفاقی که شما میفرمایید یعنی بحث نظارت مستمر
دلست.
که خب حالا واقعا در سایه همافزایی که بین مجلس دلست. دولت در طول این مدت اتفاق افتاده واقعا دلست. اتفاق بسیار میمونی است. ما یه وقتی دلست. مجلس قانون خوبی رو تصویب میکرد بعد در حوزه اجرا کار رها میشد تا کار به استنکاف و نمیدونم ترک فعل و این ماجراها میکشید. این که مستمرا شما دارید نظارت میکنید روی این ماجرا واقعا جای تقدیر داره. اما یه نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر، بحث اشتغال جوانان هست که در این قانون هم به خوبی به هر حال بهش پرداخته شده و خیلی از کارشناسان معتقدن که به هر حال محور برنامه‌ریزی تو حوزه جمعیت و جوانان بحث اشتغال هست. در این حوزه بفرمایید که چقدر در کمیسیون فرهنگی کار اتفاق افتاده بعد از تصویب قانون و کدام دستگاه‌ها رو در همین سایه همین جلساتی که می‌فرمایید در واقع باهاشون تعامل داشتید و تا کجای کار پیش رفتن در این حوزه؟
ببینید، ما این نشست‌هایی که داریم این موضوع خاص نیست، تمام و مفاد و تمام مصوبات متناسب با هر دستگاه اجرایی مورد سوال قرار میگیره. درست فهمیدید. و الان یه مورد قضاوت سخت خواهد بود. ما وقتی با دستگاه صحبت میکنیم براشون تازگی داره که هنوز در حقیقت به شکل دقیق برید آیین‌نامه‌اش ابلاغ نشده. کمیسیون ورود پیدا کرده به این عرصه.
درست.
بحث اشتغال نکته بسیار مهمی است. ما نگاهمون بر این است که بعد از نظارت عمومی که به همه بخش ها میپردازیم، گام بعدی باید بریم سراغ دستگاه هایی که سهم و نقش بیشتری به حوزه ایجاد فرصت های شغلی دارن. ما وقتی باید جوان صحبت میکنیم بگه شما شغل من رو تعمین بکنید، بقیه شما خودم حل میکنم. حتی در نگاه مخاطبین مسئله فرصت های شغلی از مسکن براشون مهمتره. بعد این میگه من دستم تیجی به خودم باید باشه، دستم روزانه خودم باشه. ما این هم توی مرحله دوم ورود پیدا خواهیم کرد. اول در این نگاه عمومی هم از فرصت شغلی میپرسیم، هم از تحصیلات میپرسیم، هم از جایزه میپرسیم. در نگاه بعدی که اختصاصی تر هست سراغ دستگاه هایی میریم که سهم و نقششون تو حوزه فرصت شغلی بیشتر خواهد شد.
من اگر بخوام به شکل کلی به عنوان آخرین سوال از شما سوال بپرسم، به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی با توجه به همه جلساتی که برقرار شده و شرایطی که مطالعه کردید و مطالعه خارج از میدان و بازدیدهایی رو که داشتید، به نظر شما چند درصد از تمام اون فرایندی که چشمانداز قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بوده، چقدر اگر درصد بخوایم بگیم حدودا چقدرش محقق شده؟
خب این مرحله من حدود 30% بشه.
پس هنوز خیلی راه داریم.
بله. نظر به حاله کمتری اتفاق افتاده، تدریجی این تحول اتفاق میفته، ولی من آیندهش خوشبینم. با وزرام صحبت میکنیم دیگه همه رو به عنوان اولویت خودتون قرار دادن، این جای شغلش باقی است.
همین که بله، دولت هم همیت و اراده این ماجرا رو داره که این اتفاق بیفته واقعا جای شکرش باقی. امیدوارم که شما و همکارانتون هم به همون شکلی که در تصویب این قانون موفق بودید در بُعد نظارت و اجرا هم موفق باشین و شاهد درخشش هرچه بیشتر دولت جمهوری اسلامی و مجلس باشین. سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اولویت‌های مجلس در اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که دیگه تبدیل به قانون شده. عزیزان شنونده، همراهان همیشگی برنامه بهارستان، از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودین. در برنامه امروز بهارستان در بخش اول گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا حاجی پور، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در خصوص تکلیف برنامه ششم توسعه در حوزه مهارت آموزی برای آموزش پرورش و آموزش عالی. در بخش دوم با جناب آقای دکتر عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران، گفتگو کردم در خصوص بحث اعطای تسهیلات مسکن و استنکاف برخی از بانک‌ها از ارائه این تسهیلات. و در بخش پایانی هم با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اولویت‌های مجلس در اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفتگو داشتم. 30,036,37 آماده دریافت دیدگاه‌های ارزشمند شماست. تا هفته آینده و بهارستانی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سیت جلال وطن رسیده به هر انجمن، سزا باشد این را که من کنم جان فدای وطن. چه عمری گذشت و بها نیامد در این بر بکار، زهری من نابکار کنم فارغ از هر چه هست. بشاریم به هم دست دست، بشاریم به هم دست دست. سزد دیده جیهون کنی، به حفظش شگر خون کنی، زمهرش دل افزون کنی، عدورات و مدبون کنی، که خاکش زجان برتر است، سرایش پر از گوهر است، که خاکش زجان برتر است، سرایش پر از گوهر است. وطن جان جان وطن، وطن مهر ایمان وطن، وطن جان جانان وطن، وطن مهر ایمان وطن،
وطن جان جانان وطن، وطن مهر ایمان وطن، وطن جان جانان وطن، وطن مهر ایمان وطن.
تا جان رود از تنم، سرادار خاکت منم، ز شوق تو دم میزنم، به عشق تو هم ای سنم. جوان تا به نطفش به پاس، سرای وطن را صفاست، ز جان فدی دادن رباست، نگهدار ملکش خداست. وطن جان جانان وطن، وطن مهد ایمان وطن، وطن جان جانان وطن، و وطن مهد ایمان وطن
وطن جان جان وطن وطن مهد ایمان وطن وطن جان جان وطن وطن مهد ایمان وطن
سر به سریر درگه مسلخ عاشقان کجاست تا بدهم نشان تو می کشدم ز هر طرف جذبه آسمان تو
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
بازار عاشقان در دشت نینوا قدر می بخشند زندگانی را.
گیرم خودم را فریب دهم، گیرم سرم را گرم دنیا کنم که یادم برود چه ها کردم و چه ها می کنم و چه ها خواهم کرد. گیرم چشم ببندم به مبدأ و مقصد حیاتم. خدایی هست که روزی جایی چشمم را باز خواهد کرد به حقیقت بودنم. وای به حال من اگر پیشتر چشمانم را عادت به دیدن نداده باشم. و امام چراغ است، نور است، دیدن است. چشم‌ها را باید به امام سپرد.
جناب آقای علاءالدین میر محمد صادقی عزیز، سلام علیکم، بر روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، لطف فرمودید. امیدوارم که از این جلسه ما هم مردم و هم شنوندگان عزیز خواسته استفاده کنن.
آقای میر محمد صادقی بزرگوار، من خودم به شخصه پیش از این که تعظیم کنم شخص زحمتکشی هستید و سالهاست در این بخش دارید کار میکنید، تعظیم میکنم برای اون بخش شخصیت شما که کارآفرین هستید و تلاش میکنید برای چرخش چرخهای اقتصادی کشور. خدا حفظتون کنه انشالله. آقای میر محمد صادقی عزیز، ماه عزیز و شریف محرم آغاز شده و ما میدونیم که شما هیئت عزاداری دارید که به نام خودتون هست و زیر سایه حمایت شما عزاداری درش اتفاق میفته، مردم دور هم جمع میشن و اونجا یاد امام حسین میکنن. این درستکاری در هیئتی که دارید چطور تجلی پیدا میکنه؟
ما از قدیم جدمون مرحوم آقای حاسد علی محمد مدرس بودن، من نبه آقای مدرس هم روزخانی داشتن تو منزلشون. دهه دوم محرم از روز بعد از عاشورا ما عزای امام حسین از روز بعد از عاشورا برگزار میکنیم و این همینطور ادامه داشت. و ما هم تو منزلمون وقتی این منزل جران سکونت داریم که شروع کردیم به ساختمان، اول من گفتم که حسینیه باید بسازیم و زیر منزل را اون طبقه پایین را حسینیه کردیم. الان هم تو منزل ما مثلا به پسر من نوه من بگید که مثلا چیست تو منزل، میگه تو حسینیه را میگو، اسم اونجا حسینیه هست. و در این حسینیه که ما داریم از روز 11 محرم شروع میکنیم بعضی از مدعاها، بعضی از وعاظ، سعیم میکنم وعاظ با سواد درجه یک حتما اونجا بیان میان و مردم از این استفاده میکنن. البته قبل از این که اون سخنران سخنرانش شروع کنه چند تا مسئله شرعی میگه که واضح به احکام و چیزهایی که ضروریه که افراد بدونن، بعد هم بالاخره نسبت به اصول عقاید مطالبی گفته میشه. احیانا توش ممکنه که بعضی روزا سینه بزنن یا مثلا عزاداری میشه دا، بعد هم خاتمه پیدا میکنه. ما در حد توان خودمون صبحان هم در پایان درسته که در حدود ساعت 8:30 صبح هست، صبحان هم در حد خودمون میریم که این هم یه افتخاریه که هر کی میاد اونجا چون صبح ساعت 6:30 حاضر میشه، هر که اینا صبحانه نخورده میان اونجا چیزی هم میل میکنن ما میرم. از این جهت ما خیلی استفاده کردیم از این عزاداری که به نظرم لطف و عنایت حضرت امام حسین شامل ما حال ما هست، برای اینکه یه زندگی نسبتا راحت و خوبی داریم.
حالا همین که از فردای روز عاشورا شروع میکنید تفاوت دارید با هیئت‌هایی که از شب اول محرم کارشون رو شروع میکنن، چرا به این شکل شد؟ یعنی خواست خودتون بوده که از اول محرم نباشه و از شب دهم محرم باشه؟
این از دو جهت بود. یکی این که در دهه اول محرم خب مجالس زیاد هست، مردم استفاده میکنن، حتی مثلا شب عاشورا، روز عاشورا، روز تاسوعا، اینا مجالس زیاد است، خب مردم استفاده میکنن. یکی هم که خودم اعتقادم این بود که معمولا وقتی یه کسی شهید میشه یا ارحان فوت میشه بعد عزاداریش رو منعقد میکنن، من روی این اعتقاد و همین که اجدادمون هم همین کار رو میکردن، از روز بعد از عاشورا ما جلسه عزاداری را برقرار میکنیم که حالا مردمم بعد اون دهه اول چه مجالس فراوانی از شرکت میکنن، امیدوارم همشون هم از ببرن هم از شرکت کننده یا برگزار کننده این مجالس.
قاعده دنیا اینطور است، یکی می کشد و یکی کشیده می شود، یکی مجذوب می کند و یکی غرق جذبه می شود، یکی آهنرباست و دیگری براده آهن. اما جذبه ها هم فرق دارند با هم. میدان جذب تو قدر همه آهن بزرگ است. کافیست دلم کمی و فقط کمی اهل تپیدن باشد، اهل نفس، اهل حیات. آن وقت جذب می شود ذره ذره اش در جذبه حلیم. باقی همه حسین است و دیگر هیچ.
محمد صادقی میفرمایید که این هیئت داشتن، حسینیه داشتن از قدیم از پدران شما به شما رسید. از دوران کودکی خودتون هم یادتون میاد که در این مراسم ها بودید؟ اگر یادتون میاد چی خاطرتون هست؟
بله، ما همطور که عرض کردم ما جد بزرگمون این عزاداری یا برگزار میکردن، ما اون زمان در اصفهان بودیم و ایشون منزلشون روضه‌خوانی میکردن، ما 7-8 ساله بودیم میرفتیم منزل پدر بزرگمون.
خود شما هم متولد اصفهان هستید؟
بله، میرفتیم منزل ایشون و خب بعضی از منبری ها بودن صحبت میکردن که استفاده میکردیم و علاقه به امام حسین با مطالبی که آقایون میگفتن اصلا در خون ما ایجاد شد و افتخار میکنیم و امیدواریم که انشالله در اون دنیا هم همین علاقه انشالله ما را از بعضی مصائبی که اونجا هست نجات بده.
عزاداری ها با همون شکل و شمایل و با همون روالی که سالهای کودکی شما انجام میشده انجام میشه، همون حال و هوا هست، همون حس دوران کودکی شما از عزاداری امام حسین بهتون انتقال پیدا میکنه که الان که چند سالتون هست؟
من متولد 1310 هستم.
زنده باشید انشاءالله.
بله، به نظر من حالا اصل عزاداری چه در زمان حال چه در قدیم بالاخره خیلی خوب بوده، ولی روش ها تغییر کرده حتما. خب در قدیم یه پیرزنی بود که در نزدیکی ما بود، این مقید بود که روزه خونی داشته باشه، هیچ امکان هم نداشت، امکانش هم بسیار کم بود، اما این در منزلش ها باز میکرد و اونطور هم نبود که بتونه به یه روزه خون مثلا دعوت کنه، امکان نداشت، چون باید بالاخره یه هزینه بپردازه.
بله،
این میشست رو سکویی که در منزلش بود تا یکی که رد میشد اگه میدید امامه سرش اینا اینا صدا میزد میگفت بیا در دقیقه اینجا یه روزه بخونه برو. یه روز همین کاری کرده بود، یه نفرا که از اونجا رد میشد یه شیخ بود بهش گفته بود که شما بلدی روزه بخونی؟ گفته بود خیلی بلد نیستم اما بالاخره روزم، حالا یه دفعه میتونم بخونم. بود بیا برده بودش منزلش، گفت من نذر دارم که روزه بخونم، حالا برای من یه روزه امام حسین بخون. و ایشون بعد خود اون شیخ نقل کرد که من این روزه که امروز خوندم هیچ وقت با این خلوص جایی دیگه روزه نخوندم، که دیدم این پیرزن با این علاقه و با این اعتقاد حالا این وقت صبح زود اومده در منزل نشسته تا یکی پیدا کنه بیاد اسم امام حسین ها در منزل به زبان بیاره، مثلا این استفاده کنه از برکت نام مبارک حضرت امام حسین. بنابراین قدیم اینطور بود، الان هم خیلی از مجالسی که هست با خلوص هم بالاخره مجالس برگزار میکنن، بسیار هم کار خوبیه مجلس برای امام حسین. خب منطقه بعضی جام زیاد